أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در خطبه وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فی دینه و حزما فی لینه و ایمانا فی یقینه و حرسا فی علم و علما فی حلم. وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند جز علاماتی که شما در انسان مؤمن می بینید قوت در دین است. و قبل عرض کردم که این قوت در دین خوب ما به معنای صلابت بگیریم، صلابت در دین، اما این معنا شدت عمل و خشونت نیست در دین. از یک دیدگاه دیگر قوت در دین در افراد زمانی پیدا میشه که این باور محکم باشه، همون معنایی که بعدن امام میفرمایند و علمن فی یقینن. حتی علم، چون علم ظنیه، در غیر یک علومی مثل ریاضی یا علوم عقلی و غیر علوم ظنیه، تجربیه، امثال اینها ظنیاته، اون علمی که در این مسیر داره در دائره یقین قرار بگیره. قوت در دین در این نگاه دیده میشه که من این انسان مؤمن زمانی قوت در دین داره که این باورها جا افتاده باشه پیشش. یعنی وقتی میگه خدا، این قوت در دین در جاییست که این خدا رو با همه وجودش ببینه، براش قابل اثبات باشه، وقتی کسی میاد باش مواجه میشه بتوانه از عقیده خودش دفاع بکنه، دفاع اساسی بکنه، این میشه قوت در دین. ما وقتی مسئله امامت میگیم، خب قوت در دین میخوایم داشته باشیم. ما این مسئله امامت رو در مقابل این شبهاتی که هر روز داره رنگ و بارنگ جلوه‌گری میکنه، خب باید این جلو جا هست آقا بفرمایید اینجا، اینجا بفرمایید. این قوت در دین رو ما میتوانیم دقیق به اصطلاح در این جهت ببینیم که در مقابل این شبهات چجور میخوایم جواب بدیم. جواب دادن پیشکشمون برای خودمون جا افتاده باشه. گاهی از اوقات این در حوزه هست، گاهی شبهه‌ای مطرح میشه، آدم میبینه خود افراد در وجود خودشون ارزم به حضورتون که تشکیک میبینن، یا بیانی میکنن یا اظهاری میکنن که حاکی از تشکیکه که جا نیفتاده برای خودش هنوز. قوت در دین در افراد زمانی پیدا میشه که خود این عقیده، این مطلب جا افتاده باشه برای من. این عمامه به سر و غیر عمامه به سر هم نداره، اون عقاید اصلی. ما میایم میگیم مثلا در اینجا ماهیت شیعه این از اصول مذهب ذکرش میکنیم، عبارت است از عدل و امامت، درسته؟ خب این قوتی که میخواییم ما در دین داشته باشیم در این اصل مذهب، در خود این عدالتش، این که خدا عادل هست، در تمام شؤون ما هم این عدالت رخنه داره، از قاضی گرفته، از مرجع تقلید گرفته، از امام جماعت گرفته، شاهد گرفته، همه اینها عدالت هست دیگه. این در مقابل اون کسانی که حالا کار نداریم این چرا آمد در اینجا، این عدل از اصول دین ما قرار گرفت، از اصول مذهب ما قرار گرفت، به حساب اینکه این در کلام دیگران این معنا پیدا شد، برای اینکه یک سری از افراد رو تطهیر کنند که اینا قابلیت خلافت دارند و عدالت خیلی مهم نیست درشون، عدل رو نسبت به خدا هم انکار کردن. خود پیغمبر که هیچی، خدا لازم نیست عادل باشه. خب این که خدا عادل نباشه، این خلاف هست با خود بیان قرآن، این خودش با کلمات رسول الله، اون چه که ما داریم خود آقایون هم نقل میکنن. این که ما میگیم خدا عادله، یعنی این عدل استوار هست در نظام تکوین، نه فقط در نظام تشریع، در نظام تکوینش هم عدله. این عدالت در همه جا سایه گسترده، ولذا من وقتی یک خلافی میکنم این در مسیر خلاف عدالت قدم برداشتم، اون وقت این همه روایات هست که آثار وضعیه پیدا میشه. آثار وضعیه مال چیه؟ چون شما خلاف مسیر قدم برداشتی، این عالم بر اساس عدل استوار شده. حتی ما در روایت داریم خداوند عنایت کرده امتنانیست، چجوره که نیت گناه، فکر گناه، خداوند عذاب نمی کنه. اما این رو منت گذاشتی که عذاب نمی کنه. چرا؟ برای اینکه نیت اثر میگذاره در این تکوین. این رو من بعضی از اوقات گفتم، نمیدونم این قصه بوزرجمه رو گفتم برای آقایون یا نه. این میگن انوشیروان از پادشاهان ایران بود، این همراه بوزرجمه رفته بودن شکار، حالا برای کجا، وارد یک باغی شد، ناشناس، لباس شکار داشته، هیچ معلوم نبود که سلطانه. وارد یک باغی شدند، خب خود باغبان نبود یا مشغول بود، این دختر بچه ای آمد به رسم حالا مهمان نوازی که هستید. این دوتا وارد باغ شدند، تعارف کرد، مثلا یک فرشی انداخت که بشینن، و باغ انار بود، رفت یه قدحی آب انار خیلی مرتب برای اینها آورد، اینا هم سر کشیدن خوردن. انوشیروان این دختر رو صدا کرد و گفت آب انار خیلی خوبی بود، خیلی خلاصه پاکیزه بود، چند تا انار رو فشردی که این مقدار آب انار به دست آمد؟ این گفت مثلا 4 تا 5 تا انار رو فشردم و این مقدار آب انار به دست آمد. انوشیروان این رفت، دختر اطلاق کارش. انوشیروان فکر کرد که خب این باغ انار که از 4 تا انارش این همه آب به این خوشمزگی در میاد، چرا ما تا حالا غافل بودیم؟ یه عوارضی، مالیاتی، چیزی ببندیم به این انارها، چیزی گیر دولت میاد. رفت تو این فکر و محاسبه و که این درخت چند تا انار داره، این باغ چند تا چیز داره، و رفت تو این وادی. یه کمی نشستن و طول کشید. دوباره این دختر بچه رو صدا کرد، گفت میشه یه قدح دیگه آب انار برای ما بیاری؟ گفت بله. رفت آب انار بیاره، خیلی طول کشید. بعد هم که آب انار آورد، یه قدحی بود، یه کمی آب توش بود، آب انار مثل اول نبود. صداش کرد، گفت دخترم، اون دفعه اول که برای ما آب انار آوردی، آب انار آماده داشتی؟ گفت نه، رفتم آب گرفتم فشردم. گفت این دفعه خیلی طول دادی رفتی آب انار بیاری؟ گفت بله، خودم هم تعجب میکنم، دفعه پیش من 4 تا 5 تا انار رو فشردم، این آب شد که آوردم برای شما ول کردید، اما این دفعه 10-15 تا انار رو من فشردم، آبش بیشتر از این نشد. پادشاه گفت یعنی چی؟ تعجب داره؟ چرا؟ گفت ما تعجب میکنیم. خود دختر بچه حالا گفت گمانم سلطان نیت سوی در مورد ما کرده باشه، نمیشناخت که این سلطانه، گفت گمانم سلطان نیت سوی در مورد ما کرده باشه. این افسانه است، ممکنه افسانه ما بنگریم، اما اینا واقعیته، این واقعیته. نیت ها اثر میگذاره. من بارها عرض کردم اونایی که حالا در مقام سلوک هستن و عرضم به حضورتون که ولو هیچ سلوکی، بعضی از آقایون میگن سلوک بخواید بکنیم چی کنیم، هیچ سلوکی بالاتر از ترک محرمات و انجام واجبات نیست در بین ما، اونایی که اهل این معانی هستن توجه دارن فکر گناه گاهی نه روزها نه ماها، گاهی سالها باز میداره انسان رو از حرکت. فکر گناه، خب فکر چه تأثیری داره در این نظام تکوین؟ من قوت در دین وقتی میخوام داشته باشم، قوت این باشه که اون چه که به عنوان دین معتقدم برا خودم لااقل جا افتاده باشه، مخصوصا برا ما که میریم بین مردم میخواییم شبهه رو رفع بکنیم. خیلی از اوقات ما میبینیم نسبت به وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه، ما اون باوری که باید داشته باشیم نداریم، با یه شبهات خیلی جزئی جا میزنیم، جا میزنیم، هست، این واقعیته. چرا؟ بله ما فقه خوندیم، اصول خوندیم، در این عقاید و بساط ما کار نکردیم درست، ما درست کار نکردیم. خب اینها روایت ببینیم، برهانهایی که داریم ببینیم، جهاتی که داریم ببینیم، اول برای خودمون مطلب رو محکم کنیم، جا بندازیم، اون وقت این قوت در دین پیدا میشه. وقتی جا افتاد، کسانی هم که تربیت میکنید جوری تربیت کنید که دین براشون جا بیفته. اگر از اینجا جدا شد، بلند شد، رفت یه کشور دیگه، تو فرهنگ دیگه، در شرایط دیگه، از همون روز اول تمام اون چه که داشته متزلزل نشه و بریزه، بمانه. اینه که در کنار سید و شهدا بودن، اینا قوت در دین داشتن. قوت در دین اینه، آقا علی اکبر، حالا ما امامزاده، بساط، همه این حرفا درست، اما این معنا رو ما دقت کنیم. آقا حرکت کردن سمت کربلا، دارن میان بین همین منازل. اینجا آقا علی اکبر کنار پدر دارن حرکت میکنن، مثل اینکه حالت چرتی خوابی عارض شد بر سید و شهدا روی مرکب. بیدار که شدن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر کنار ارزم بزرگتون که آقا داره حرکت میکنه، سوال کرد یا ابا لمه استرجعت؟ حضرت فرمودن من همین خوابی آرز شد، چرتی آرز شد، در عالم خواب دیدم یه منادی داره ندا میزنه که این قافله داره رو به مرگ میره و مرگ هم از اینها استقبال میکنه. من این منادی شنیدم چنین چیزی میگه. حالا ببینید، این پسر هست کنار پدر، فقط امامزاده نیست که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین میگیم. گفت یا ابا اولسنا علی الحق؟ قال بلا یا بنیه، قال فاذن لا نبالی بالموت. ما حقی. خب مرگ باشه، این یقینه، این همین چیزیست که ما در اینجا قوت در دین میخواییم اسمش رو بگذاریم. این قوت در دینه. اینو حالا باز هم حرف میزنیم. و نکته‌ای که من میخوام عرض کنم، توجه داشته باشید، این قوت در دین در بین ماست و کسانی که ما بتونیم تربیت بکنیم، اما در عامه مردم قوت در دین اینا نیست. توجه داشته باشید، همونجور که بارها هم گفتم، قوت در دین در مردم نگاه کردن به ماهاست. مردم اکثراً عقایدی که دارن، اعتقاداتی که دارن رو برهان و استدلال یاد نگرفتن، برهانی نیست براشون، بلکه اینها هر کدام با یه سری از ماها معاشر بودن، تحت موعظه ما واقع شدن، مطالبی از ما گرفتن. اونا قوت در دینشون اینه که نگاه به ما میکنن. هر وقت دیدن ما صاف حرکت میکنیم، منظم حرکت میکنیم، قوت در دین در بین اونا محفوظه. وقتی میبینن ما کج شدیم، من خودم به حرفایی که زدم عمل نمی کنم، من فقط رو منبر این حرفا رو میزنم، اونا قوت در دین سرس میشه. داریم میبینیم امروز دیگه، نگاه به ما میکنن. اینو توجهش داشته باشیم. قوت در دین در بین ما به عمیق بودن باور هست. ما خودمون میتونیم باورهامون رو عمیق کنیم، مطالعه کنیم، کار کنیم، اما عامه مردم که بخت ندارن بیان رو توحید و نبوت و امامت و عرضم به حضور امامت عامه، امامت نبوت عامه، نبوت اینا بشینن بحث بکنن، کار که نیست. اینا نگاه به ما میکنن، مطالبی از ما شنیدن، جا افتاده پیششون، اما توقع دارن که ما ممثل اون بزرگانی باشیم که براشون تعریفشون رو میکنیم. اگر ما از علی اکبر حرف میزنیم، اگر ما از امام حسین حرف میزنیم، خودمونم یه نشانه از اونها داشته باشیم. ولیزا عمل کرده سوء ما قوت در دین رو در بین مردم از بین میبره. اینو توجه داشته باشید، از بین میبره. توجه نکنیم از بین خواهد رفت. حالا من عرضم به حضورتون که کارم این هست، اب نداره، شما در کار اجرایی باش، در کار اجرایی هستی، اما این لباس تنته، اما نام روحانی بر خودت داری، عمل کرده تو مورد توجه مردمه، قدم برداشتن، حرف زدن مورد توجه مردمه، میتونه خراب بکنه، قوت در دین رو از بین میبره. ولذا این که امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماین فمن علامت احدهم انک ترا له قبتا فی دینه، این قبت گاهی از اوقات در خود انسانه، گاهی از اوقات این قبت اکتسابیست مثل نوع مردم. ما عمل کردمون قبت در دین برای مردم، عامه مردم، این رو بدانید. هیچ وقتی ما حالا یه روزگاری بیاد که تمام مردم دونه دونه از نظر قبت اینجور باشن که همه چیز رو از روی برهان و استدلال، خیلی خوب، این به اصطلاح چیز آکادمی و دانشگاهی داره، خیلی خوب، با استقبال میکنیم، خدا کنه این روز بیاد، خدا کنه عامه مردم همه به اون مرحله برسن. اما واقعیت نداره، واقعیت نداره. هر جای دنیا برید، نه دین اسلام، بقیه ادیان هم همین جوره، بقیه ادیان هم همین جوره. ولذا اینا بیشتر به چشمشون اعتماد میکنن، نگاه میکنن اون کسانی که منادی دین هستن در بینشون، عمل کرده اونها خوبه، اینا متدیرن. ولی زمان مرحوم آقای بروجردی میفرمودن هر جا نگاه میکنیم یک عالمی موجه در بین مردم در یه منطقهی بوده، تا سالها این مردم اخلاقشون خوبه، مسئله دانن، وجوب بده هستن، منظمن، کاسبیشون کلا سر هم نمیگذارن، جایی که همچین عالمی نبوده به طور عمومی این وضعیت وجود نداره. این قوت از دین از ما برمیاد در بین مردم، اینو توجه بش کنید و فراموش نکنید تا روز بعد انشاءالله. اما اللهم صل علی محمد. اما بحث ما، مسئله جدید داریم. در این مسئله جدید، مسئله ایست بسیار اختلافی، هم از نظر اقوال اختلافیه، هم از نظر روایاتی که داریم و بعد نسبت سنجی بین این روایات و جمع این روایات مختلف، از اون جاهایی است که به قول معروف تمرین فقاهتی فوق العاده در این مسئله هست. مسئله عبارت از این است که مرحوم صاحب عربه می‌فرماید: هل الواجب عل استیجار عن المیت من المیقات او البلد؟ حج بر عهده شخص بوده، مستقر شده بر ذمه‌اش، مرده، حجش هم به جا نیاورده، مالم داره، ندارم نیست، در اینجا مالم داره، حالا میخواییم براش حج بگیریم، استیجار کنیم، مبلغی رو مشخص بکنیم، بدیم کسی براش حج بره. اینجا از بلد میت ما بیایم و حج رو بگیریم، مثلا پول برای رفتن به حج از قوم بدیم، یا از میقات هم کفایت میکنه. این چیزی که بین ما هم معروف هست، حج بلدی به حج میقاتی. آیا حج میقاتی کفایت میکنه یا نه؟ این اگر پول داره به خصوص باید حج بلدی بگیره. این مسئله است. سه تا قول در مسئله داریم. المشهور به فرمایش ایشون، وجوبه من اقرب المواقیت الى مکه ان امکنه و الا فمن الاقرب فالاقرب. این عبارت رو دقت بفرمایید. المشهور، وجوبه من اقرب المواقیت الى مکه، اینی که مورد نظر مبارک مرحوم صاحب عربه است که اینجا آورده، این که میگه مورد نظر ایشون، چون ایشون از مدارک و جواهر نقل میکنه، اونها هم همین معنا رو آوردن، یعنی اقرب مواقیت به نسبه الى بلده، یعنی این چیزی که واجب هست وجوب حج از اقرب مواقیت به بلد خودش الى مکه، من بلدهی الى مکه. فرض بفرمایید اون کسانی که حالا این بلاد دور رو کنار میذاریم، از مدینه میخواد بره، اینجا الواجب و علی از مسجد شجره این بیاد و شروع کنه حجش رو، نه اینکه دور بزنه بره از طائف، از میقات اهل طائف یا از میقات تنعیم بره. این ظاهر عبارته. و الا اگر از این اقرب مواقیت میقات ها به بلد خودش ممکن نشد، فمن الاقرب فالاقرب، تا جایی که بتونه نزدیک تر باشه به بلد خودش، نسبت به بلد خودش سنجیده میشه. این در ظاهر این عبارته. این یک قول. قول دوم، و ذهب جماعتون الى وجوبهی من البلد، از بلد میت، حالا بحث میکنیم، بلدی که زندگی میکنه یا بلدی که درش مرده، کدام یک از اینها؟ از بلدش. مأس اکل مال، اگه اوضاع احوالش خوبه بلدی بگیره، و الا فمن الاقرب فالاقرب، این میقاتی بگیره، اونم میقات الاقرب فالاقرب به بلد خودش. قول سومی هست که ایشون میفرماین برای بما یحتمل قول سالس. قول سالس چیه؟ و حبن وجوب من البلد مأسعت المال و الا فمن المیقات و این امکن من الاغرب الى البلد فالاغرب. این قول سومه که وجوب از بلد هست با سعه مال، مثل قول دوم. و الا فمن المیقات، قول دوم بود و الا فمن الاغرب فالاغرب، این از میقاته، منتها در صورت امکان این امکنه نزدیکتر بره، اما میقات کفایت میکنه. مرحوم صاحب عربه میفرماید بین این سه قول اقوا از نظر ما قول سوم هست، قول اول هست. بله اقوا هو بل قول الاول و امکان الاحبت القول الثانی، به احتیاط نزدیکتره. لکن از این لکن صاحب عربه که میفرماید این کم کم شبهه هم در خود این اقوال و این بیان، هم روایاتی که بعداً میایم و میگیم یکی یکی معلوم میشه. لکن لا یحسب الزائد من اجرت المیقاتیه علی الصغار من الورثه. این آقا مرده، ما یملکی داره، اما بچه های صغیر هم داره، حالا میخوان براش حج بلدی بگیرن، بگیرن، اما به اندازه حج میقاتی رو اشکال نداره اونو بگیرن، اما نسبت به حج بلدی ما به تفاوت حج میقاتی و حج بلدی رو از مال صغار ورثه کم نکنن، از حق اونا کم نکنن، بزرگا خودشون بگذارن. خب این همون تأمل در اساس پیدا میشه. خب جناب صاحب عربه شما میتونید حرف بزنید، اگر هزینه حج معونه حج از اصل ماله و الواجب و علیه و الحج البلدی، این چرا از صغار محسوب نشه؟ از همه باید محسوب بشه. این تردید در همون ادله است، تردید در قوله که حالا میایم یکی یکی بگیم. ولو اوصا بالاستیجار من البلد، اگر وصیت کرد که از بلد خودم استیجار کنید، وجبه، این واجبه. و یحسب از زائد و ان اجرت المیقاتی عن الثلث، باز هم از همون سلسی که مورد وصیت خودش کم میشه، حق ندارن از اصل مال بردارن. ولو اوسا ولم یعین شیئا، وصیت کرد برام حج به جا بیارید، اما معلوم نکرد از سلسم باشه یا از سلس غیر سلس باشه، کفت المیقاتیه، میقاتیه کفایت میکنه. الا اذا كان هناك انصراف الى البلديه لو كانت قرينه على ارادتها كما الا اذا عین مقدارا يناسب البلديه، مقدار پول جوری بود که به بلدیه میخوره. اما این بلدیه هم که میاد وصیت میکنه، تفاوت بین حج بلدی و حج میقاتی از ثلث برداشته بشه، نه از اصل مال. خب این نشان میده که در اینجا مسئله صافی نیست، یعنی خود صاحب عربه هم در مقام فتوا اینقدر جرأت نمی کنه در مقام فتوا که بیاد بگه حج بلدی بر عهده کسی است که مرده وولم داره و این حج بلدی رو باید به جا بیارن و یحسب من اصل المال. ما قبلا روایت داشتیم مصرف حج یخرج من اصل المال، اصل مال بیشتر از ثلث شد، بیشتر از ثلث بدن، مال صغار شد، اصل مال شامل صغیر و کبیره. چرا اینجا میگن اصل مال صغار نباشه، بیشتر از ثلث نباشه؟ این تأمل در همون معنای اوله که آیا الواجب علی الورثه در اینجا حج بلدی است یا نه. مرحوم آقای حکیم ابتدا ورود میکنن قبل از اینکه حالا به استدلال صاحب عربه و روایاتی که در مقام داریم که خیلی هم مختلفه، حالا انشاءالله اساسی وارد میشیم. مرحوم آقای حکیم میفرماین این قول اول که مرحوم صاحب عربه آمدن بهش ملتزم شدن، این صاحب مدارک خدا رحمتش کنه، این رو نسبت داده به اکثر اصحاب، که اکثر اصحاب همین رو میگن، من اقرب المواقیت الی مکه، اقرب المواقیت به شهر خودش. خب اینو البته این موضوع من اقرب المواقیت الی شهر خودش هم معنا میکنیم، این فعلا کلام صاحب عروه بود. در قنیه مرحوم ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرده بر این قول، در کشف اللسام این قول رو نسبت داده به شیخ طوسی در خلاف و مبسوط، به ابن حمزه در وسیله و در وصایای قنیه همینجور و کتب محقق، که همه اینا همین حرف رو زدن. مرحوم نراقی در مستند این رو نسبت داده الی فاضلین فی کتبهما و المسالک و روزه و المدارک و ذخیره، اینا همه درست. خب این قول معلوم میشه قول جونداریه دیگه، تو همه این کتاب ها و بین این بزرگان هست دیگه، قول مشهور، برای همین گفتن. بعد مرحوم آقای حکیم میفرماین اما اونی که از ظاهر متن برمیاد در این کلمات، واجب حج من اقرب المواقیت الی مکه، اونی که در ظاهر این کلماته، اقرب میقات ها به منزل خودش، به جایگاه خودش، الی مکه، از نزدیکترین اونها به شهر خودش، اگر نشد از غیر اون میقات منتها رعایت الاقرب والاقرب داشته باشه. خب رعایت که میخواد داشته باشه الاقرب والاقرب تا مکه، این منشأش کجاست؟ یعنی این عبارت بندی از کجا پیدا شده؟ چون اینجا در این قول اول اگر ما دقت بخوایم بکنیم این است که آیا الان مرحوم آقای حکیم در مقام بحث واقعی نیستند، در مقام بحث اینند که این نسبتی که به این اعلام فقها در این کتب داده شده درسته، همینه، یعنی الواجب و من الحج الاقرب فالاقرب نسبت به شهر خودش تا مکه، این رو میخواد بگه. اولا از این حج بلدی در نمیاد ها، از این قول حج بلدی در نمیاد، حالا میان میگیم. اما ایشون میفرمایند که در شرایع مرحوم محقق عنوانی که داره اینه که یقضا الحج من اقرب الاماکن، بیشتر از اینکه داره این رو مرحوم محقق در شرایع داره. مدارک شرح این شرایعه، ایشون فرموده مرحوم صاحب مدارک، والمراد به اقرب الاماکن اقرب المواقیت الی مکه ان امکن الاستیجار منه و الا فمن غیره مرائیا للاقرب فالاقرب. دنبال کلام ایشونه، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْاِسْتِیجَارْ مِنْ اَحَدِ الْمَوَاقِیْتِ وَجَبَ الْاِسْتِیجَارْ مِنْ اَقْرَبِ مَا يُمْكِنَ الْحَجُّ مِنْهُ إِلَى الْمِقَاتِ. خب خود این عبارت ایشون این است که اولا معنای خود این فرمایش صاحب مدارک این است که این آقای صاحب شراکی که آمد گفت من اقرب الاماکن، اقرب المواقیت نمیگه، اقرب اماکن میگه صاحب شرای محقق. صاحب مدارک میگه مراد ایشون اقرب مواقیته، یعنی این از شهر خودش نگاه کنه نزدیکترین میقات بهش کجاست، از اونجا استیجار کنه، اگر نتونست بره جلوتر میقات های نزدیک. بعد ایشون میفرماید ان تعذر الاستیجار من احد المواقیت، یعنی ممکن نیست یه کسی بره اونجا از تو میقات محرم بشه بره، یا استیجار از میقات بکنیم، اقرب اماکن به میقات رو در نظر بگیریم، نزدیکی میقات، اونجا استیجار رو انجام بدیم، این استیجار رو اونجا انجام بدیم. این بیان رو مرحوم صاحب مدارک داره و مرحوم آقای حکیم میخواد بگه مرحوم صاحب عروه این بیان من اقرب المواقیت و الا فالاقرب و فالاقرب اینو از صاحب مدارک گرفته مرحوم صاحب عروه و اینجا آورده. و همینجور در مستند و جواهر هم همینجوره، ایشون میفرماین این ترتیب از ادله‌ای که ما آینده میایم ذکر میکنیم، روایاتی که داریم در میاد، این معنا که یجب الحج از اقرب مواقیت به شهر خودش، اگر نشد الاقرب و فالاقرب. این در نمیاد از روایات. حتی بل عرضم به حضورتون که تعبیر ایشون داره، بل بلا یزن الالتزام بهی ممن نسب الیه هذا القول، این بالاتر از این حرفا. بعد ایشون میفرماید همین جور اشکالی که کردیم در قواعد که تعبیر میکنه، در اونجا میگه اقرب الاماکن الالمیقات. این الاغرب فالاغربی که اینجا صاحب عربه آورده در کلام قواعد مرحوم علامه و دیگران اینجور آمده، اقرب اماکن به میقات، نه من اقرب المواقیت، یعنی نزدیکترین جا به میقات اونجا استیجار صورت بگیره. الواجب و علیه الاستیجار من اقرب الاماکن الالمیقات. این فرق میکنه با عرضم به اقرب المواقیت، این تفاوت میکنه، این دوتا عنوانه. بعد ایشون میفرمایند که در مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان باز عبارتی داره، میفرماید فإن امکن من المیقات، اصلا کار نداره به این که تو شهر بلد غیر بلده، میگه این امکن من المیقات حج بر عهدشه، اگر میشه از میقات براش بگیرم، این امکن من المیقات لم یجب الا من و الا فمن الاقرب الیه فالاقرب ولا یجب من بلد موته او بلد استقراره. یعنی ایشون که از کسانی است که به اصطلاح معنای عبارت قواعد رو میگه و در قواعد هم از کسانی است که این قول اول رو قائل شدن، اینجور معنا میکنه که اگر ممکن شد از میقات لم یجب الا منه، از همون میقات واجب استیجار بگیره و برن مکه، یعنی عملیات حج رو از میقات شروع کنن و بعد انجام بشه، این کفایت میکنه، استیجارم از همینجا انجام بشه. اگر به خود میقات دسترسی نداره، اقرب اماکن الالمیقات اونجا بره و این استیجار رو انجام بده. نمیتونه مسجد شجره خودش بره، از نزدیکی مسجد شجره 5 کیلومتری 2 کیلومتری اونجا این استیجار رو انجام بده. و بعد ایشون تصریح میکنه لا یجب من بلد موته، اون بلدی که درش مرده از اونجا واجب نیست خرج از اونجا بده، او بلد استقرارهی علی، یا اون بلدی که زندگیش بوده و استقرارش بوده اونجا واجب نیست. خب این تعبیر که اینجا مرحوم کاشف اللسان، مرحوم فاضل هندیست در کتاب کشف اللسانش، این تعبیر مرحوم آقای حکیم میفرماید این تعبیر با این ادله‌ای که ما داریم این تعبیر میسازه، اصلا این حرفا نیست از بلد زندگیش این حج بگیره یا از بلد موتش حج بگیره یا از میقات نزدیک به شهر خودش این باید حج به جا بیاره، ما اینا رو نداریم. اونی که در اینجا از ادله برمیاد این است که اگر میتوانه این حج رو از میقات انجام بده از میقات، اگر به میقات دسترسی نداره اقرب اماکن به میقات اونجا استیجار بکنه. این حرف و فتوایی است که اینا دادن. ولذا این که ایشون میفرمایند ما این کلماتی که بهشون نسبت داده شده قول اول بریم سراغشون، این معنا و تعبیر صاحب عربه در نمیاد که ما بیایم بگیم الواجب و من الحج در این مورد استیجار این است که اقرب مواقیت به بلد خودش از اونجا باشه. این از روایات بر نمیاد. بعد ایشان میفرمایند که شاید مراد از اقرب در اینجا اقل و قیمتن باشه، اقرب اقرب مکانی نباشه، یعنی لا یجب بربرسه بزل ما هو اکثر و قیمتن، یعنی اینجا نگاه کنن اون حج کمتر از کجاست، حج الان در زمان ما حج خیلی کمتر از تنعیمه دیگه، مثلا اگر چیز باشه، البته او مشکل داره نسبت به حج افراد و بساط و از این حرفا، حالا نزدیک شما بگیرید مسجد شجره، نوعا میقاتی های ما رو چون مدینه میرن حاجی های ما یا جفه میرن از همونجا میقاتی های ما رو میگیرن، از اونجا اصلا در اینجا مراد از این عقرب اماکن الی مکه، این عقرب یعنی اقل و قیمتن، نگاه کنیم از کدوم میقات قیمتش کمتر میشه. چرا؟ برای رعایت برسه، با قیمت کمتر حج رو بگیریم از طرف این میت انجام بدیم. اینم ایشون عرضم به حضورتون که این بیان رو داره. بله، البته این عرضی که کردم این تمام بیان فاضل هندیه ها. و هذا التعبیر هو الذی تختزیه ادله القول المذکور کما سیاتی و لعل المراد من الاغرب ما هو اقل قیمتن. نه، این تتمه مال آقای حکیمه، اونجا او بلد و استقراره علی فرمایش فاضل هندی بود، پیش شما نیست این جزوات، انشاءالله روز بعد میاد خدمت شما. این قول اوله، این قول اول وضعیتش اینجوریه. حالا بررسی کنیم ببینیم چی میخواد در بیاد از ادلهش و ادله چیه. بعد ایشون قول دوم رو مطرح میکنن. قول دوم، بله،
اگر مراد اقل و قیمتن باشه
خیلی خوب،
اگر اقل و قیمتن از همه،
بله احسن تو، درست شد، تمام شد. این واجب برش حج تمتعه، شما واجب فوت شده ازتون نمازه، روزه براتون بگیرن کافیه. خیلی خوب، اصلا افرادو نیارید، نه افراد، ببینید افراد تمتع نیارید، ببینید نه نقطه، ببینید نه این بر اونور نکنید، ذهن خلجان پیدا نکنید. ببینید اینجا مسئله اینه، صاحب عربه آمده قولی رو مطرح میکنه، اولا حج بلدی توش نیست، اینجا اقرب المواقیت، درست، الی مکه، اقرب المواقیت الی مکه، یعنی ما میخوایم بگیم نزدیکترین میقات به مکه، این که مورد نظرشون نیست، میخوان بگن نزدیکترین میقات به شهر خودش، از شهر خودش هر میقاتی که نزدیکه از اونجا استیجار بگیره، این حرفی که میخوان بزنن، درست شد؟ اگر از اینجا نمیتونه الاقرب و فالاقرب، درست؟ این رو مرحوم آقای حکیم حرفی که داره در اینجا میفرماید، اینی که مرحوم صاحب عربه میفرماید ایشون هم نمیفرماید، ایشون آمده از مدارک نقل کرده، از جواهر نقل کرده، اما این معنا با قول اون اصل کاریایی که آمدن قول رو به اینها نسبت میدن، میگن اونا گفتن، جور در نمیاد، توجه فرمودید؟ اما اقل و قیمتن یه احتمالی است آقای حکیم میده، ما الان روش حرف نداریم، ایشون میگه یحتمل، بعد از احتمالی که عرضم به حضورتون که مرحوم فاضل هندی داد، آقای حکیم هم یه احتمال میده که در اینجا اقرب اصلا اقل و قیمتن باشه در اینجا مراد، این احتمالیست، ما خیلی روش تکیه نداریم، شما اشکال بکنید یا نکنید، این احتمالیست. بله، حالا اصفهانی هست اما بعدشون هند رفته، حالا شما تعصب اصفهانی روش دارید دیگه، آقای دارن فاضل هندی از اعلام اصفهان تلقی میشه، اما معروف فاضل هندی است دیگه، هندی ها بیشتر شده.